صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل نهم.
جنگ در برف. از همین ابتدا سرما چنگال خشن خود را در تن رزمندگان اسلام فرو می کند. باران شدیدی باریدن می گیرد. سوز سرما از چادرها و پلاستیک ها عبور می کند و خود را به داخل چادرها می رساند. هنوز برف های قبلی قطع نشده که برف جدیدی می بارد. برفی سنگین و طولانی. همه ی منطقه سفید می شود. برای خارج شدن از چادر باید لباس زیادی زیر اوورکوت بپوشی. خودت هم سنگین می شوی. بوران برف چشم‌ها و صورت را آزار می دهد. اکثر صورت‌ها خشکی زده و کسی میل ندارد از چادر خارج شود. هر چادر به فراخور اندازش دارای یک یا چند بخاری نفتی است. بعضی از بخاری ها هم خراب است و دودشان بیشتر از گرما است. بچه ها سعی می کنند نزدیک این بخاری ها بنشینند. حتی گرمای فانوس هم لذت بخش است. معلوم نیست چرا پتوها نمی توانند آدم را گرم کنند. سوز سرما از پتوها هم می گذرد. در چادر کاملا بسته است. پلاستیک روی چادر کمی جلوتر کشیده شده و یک اندرونی را به وجود آورده. قبل از اینکه وارد چادر بشوی، اول وارد یک اتاق پلاستیکی می‌گردی که پوتین‌های گلی و سنگین جلوی آن ریخته و بعد یک پتو را کنار می‌زنی و سپس از در چادر وارد می‌شوی. باید جلوی سرما را گرفت. شاید تمام نیروهایی که قرار بود عملیات کنند غافلگیر شدند. حتما عراقی های منتظر هم در کولاک برف روزهای بدتری را می گذرانند. وقتی از چادر خارج می شوی سفیدی برف چشم ها را می زند. در فاصله چادرها یک جاده کوچک و کم عرض وجود دارد که به توالت و منبع آب ختم می شود. این سرما باعث می شود نیروها بیشتر به توالت احتیاج پیدا کنند. آن هم خودش یک درد سر است. آب یخ و سرما، برف هم فرصت نداد تا اینکه امکانات خوبی ساخته شود. اکثر اوقات هم شیر آب منبع یخ می زند و باید کمی آب داغ از چادر آورد و روی آن ریخت. کمتر کسی مایل است دستهایش را از اوورکوت و یا جیب خود خارج کند. اکثر بچه ها وقتی از چادر بیرون می آیند اوورکوت را روی خود می اندازند و کلاه آن را بر سر می گذارند و برای اینکه زمین نخورند خیلی آهسته می آیند و می روند. تدارکات مشکل شده، جاده ها بستند و امکان انتقال تدارکات سخت است. بدتر از همه هنگامی است که سوخت نمی رسد. الان نفت مهمتر از هر چیز دیگر است. مصرف هم بالا است. بخاری ها باید کار کنند وگرنه بچه ها خیلی زود مریض می شوند و از پا در می آیند. از صبحگاه و رزم شبانه و غیره خبری نیست و هیچ فرماندهی راضی نیست نیروهایش را در این سرما بیرون بکشد و با آنها کار کند، چون این امر باعث از دست رفتن توان نیروها می شود. در همین شرایط خیلی از بچه ها سرما خوردند و بهداری هم چند کیلو قرص و کپسول ضد سرما خوردگی آورده و توضیح می کند. بعضی از نیروها هم که خیلی سرمایی هستند و به خودی خود می لرزند، چه برسد در این هوا که سخت ناراحتند. گردان منتظر دستور فرماندهی لشکر است. چادر گردان هم سرد است و خود حاجی همان مسئول گردان. بیل گرفته و اطراف چادر را از برف خالی می کند. نمازهای جماعت به صورت دسته‌ای برگزار و نیروهای هر دسته در یک چادر بزرگ جمع شده و نماز می خوانند. خواندن زیارت عاشورا در صبح و تلاوت سوره واقعه قبل از خواب هم در دسته ها صورت می گیرد و دیگر نمی توان تجمع باشکوه گردان را شاهد بود. چند روز است که وضع به همین شکل ادامه یافته و نیروها دچار خستگی و ملال شدند.
اما اگه قرار نیست عملیات کنیم خب بس برگردیم دیگه، یخ زدیم بابا جون. تو این آب و هوا که نمیشه عملیات کرد، اما باید برگردیم جنوب. حالا که قراره اینجا عملیات کنیم باید امکانات کافی هم بیارن. خب دیگه
حرف ها زیاد شده، نظرها متفاوت است. عده‌ای مخالف، عده‌ای ممتنع و اکثریت راضی به دستور فرماندهان. حفظ انگیزه در این شرایط کمی مشکل است. این هم از امتحانات خداوندی است، هم برای فرماندهان و هم برای نیروها. همه امتحان می شویم با گرما و سرما، با نعمت و زحمت. همین برف پرثمر می تواند باعث امتحان رزمندگان باشد. باید تحمل کرد، هوا سرد است، ولی باید ایمان ها گرم بماند. حفظ ایمان هم در این شرایط مشکل است. قرار نیست در آب و هوای معتدل و پاک و خوب بجنگیم، یا گرمای جنوب و یا سرمای غرب. اگر متوجه نباشی فریب میخوری. سفیدی برف میتواند دل تو را سیاه کند، میتواند تو را خسته و رنجور سازد. این سفیدی میتواند قلم سیاه بر نام تو بکشد. جنگ مشکل است. باید تا بالای زانو در برف فرو رفت و جنگید. راستی انفجار خمپاره در میان برف ها چگونه است؟ مسئول گردان متوجه خمودی و رخوت نیروها شده و این موضوع را در جلسه مسئول گروهان ها مطرح می کند. دنبال راه حلی برای شادابی و ایجاد روحیه در بچه هاست، ولی طرح مشکلات از سوی مسئولان و کادر گردان هم شروع می شود. مشکل سوخت و همچنین آب و غذای گرم و ضعف بهداری و غیره همه مطرح می شود و حاجی توضیحات لازم و کافی را می دهد. و این معتقد است که باید تمام این سختی ها را به خاطر خدا و در این شرایط بحرانی پذیرفت و دنبال راه حل مناسب بود. پس از پایان جلسه حاجی و مسئول گروهان ها از چادر خارج می شوند و برف بازی شروع می شود. اول حاجی شروع می کند. خیلی متین و آرام خم می شود و یک گلوله برف در میان دستهایش می سازد و بعد به آرامی به پشت مسئول گروهان یک می زند. همه می خندند. باورشان نمی شود که حاجی از این کارها بکند. حاجی دوباره خم می شود و یک گلوله دیگر، این دفعه معاونش را می زند. حالا همه یک گلوله برف در دست دارن و با چشمانشان از حاجی اجازه میگیرن. لبخند زنان پرتاب میکنن. مسئول گروهان دو به معاون گروهان، مسئول گروهان یک به مسئول گروهان سه، برادر حمید به برادر علی اصغر پرتاب میکنن. میخورد به سرش، او هم میاندازد، ولی حمید جا خالی میدهد. شلوغ میشود. دیگر فرصت گلوله درست کردن نیست. باید بزنی وگرنه بدنت نشانه گیری می شود. تو هم می زنی، بعد می خوری پشت سر هم. ناگهان متوجه می شوی که اکثر نیروها از چادرها خارج شده و به یکدیگر برف پرتاب میکنند. ولی از حاجی خبری نیست. او در دهانه چادر ایستاده و نظاره میکند. لبخند میزند و به بچه ها اشاره میکند. روحیه یعنی همین. بچه ها باید از لاک خودشان بیرون بیایند. چند دقیقه بعد به خاطر حرارت بدن اوورکوت ها خارج می شود و صورت ها برافروخته و قرمز می شود. می خندند و پرتاب می کنند. برف بازی هم قشنگ است. گویی بچه ها منتظر چنین فرصتی بودند. دیگر کسی در چادرها باقی نمانده و صدها گلوله برفی روی هوا می چرخند و به این سو و آن سو می روند. خیلی خنده دار شده. در این لحظه نباید زیاد خودت را بگیری. سنگین باش ولی بشاش. بخند و بخندان. مردان شوخ طبع گردان هم جلو افتادند و تیکه می اندازند. می خندانند. بچه ها گرم شدند. آنقدر که هیچ کس اوورکوت به تن ندارد. کم کم بازی تمام می شود و با آتش بس نیروها آماده نماز می شوند. همزمان با شروع اذان آفتاب هم از زیر ابرها خارج می شود و آفتابی درخشان سرزمین برفی غرب را زیر پوشش می گیرد. حیات دوباره رونق می گیرد. بدنها آماده می شود. مسئولان گروهان تصمیم می گیرند بعد از ازرها حدود یک ساعت گروهانشان را به راه پیمایی ببرند. راه پیمایی در این هوای سرد و در میان برف لذت دارد. سخت است ولی باید تمرین کرد. بیشترین مشکل برای نفرات سرستون است ولی راه برای نفرات بعدی هموارتر می شود. برف آفتاب خورده راحت تر می شکند و بهتر می توان از میان آنها عبور کرد. باید برف را هم به زانو در آورد. تمام بچه ها چکمه گرفتند و پوتین هایشان را کنار گذاشتند. اندازه چکمه ها تا زانو است ولی برف بیشتر است و به راحتی وارد آن می شود. پاها خیس و سرمای برف زیر ناخونهای پا را می سوزاند. اسلحه ها هم سرد و دست زدن به آن چندش آور است. یک ستون در میان برف سفید در حال جلو رفتن است. می رود و فقط رد پای باقی می ماند. در سینه کش کوهستان یک گروهان به اندازه یک خط کوچک دیده می شود. فاصله زیاد است. باید مواظب پرتگاه ها بود. هر پایی را که از برف خارج می کنی پای دیگر را درست در جای پای نفر جلویی قرار می دهی. می رود و گیر می کند. گاهی اوقات پایت از چکمه خارج می شود و مجبور می شوی چکمه را با دست بیرون بیاوری و دوباره پایت را درون آن بکنی. حرکت مسئول گروهان مثل نفر سرستون مشکل است، چون او غالبا از کنار نیروها عبور می کند و باید در برف های دست نخورده حرکت کند. تو هم در کنار نیروها از سمت دیگر در حرکت هستی و وضعیت نیروها را خوب زیر نظر داری. تو هم یک نیرو هستی که به عنوان فرمانده مسئولیت بیشتری داری و باید در شرایط سخت صبورتر باشی. باید الگو شوی. نیروها به تو می نگرند و حرکت می کنند. اگر تو ضعیف عمل کنی آنها ضعیفتر از تو ظاهر می شوند. باید روحیه هم بدهی. شوخی کن، لبخند بزن، ذکر بگو. بگذار دیگران حرکت لبان تو را ببینند، نه از برای ریا بلکه برای یادآوری به سایر نیروها. آنها میبینند و با خلوص نیت عمل میکنند. آنها هم ذکر میگویند: یا علی، یا حسین، یا زهرا،
یا مهدی. همه ی گردان ها در لابلای برف ها خیمه زدند و میخواهند در میان سرمای برف آتش نیروی مقدس را گرم سازند. نیروهای سپاه اسلام در میان شیارها و تپه‌ها خود را برای شروع عملیات آماده می کنند. کارهای نظامی کم و بیش ادامه دارد و حتی هنگام برف و بوران ستونهای نظامی از این سو به آن سو می روند. هوا خیلی سرد شده. هر روز هم سردتر می شود. بچه ها هم خود را آماده می کنند. زیارت عاشورا ترک نمی شود. رازهای شبانه برپاست. صدای تلاوت قرآن گوشها را نوازش می دهد. در این هوای سرد اکثر بچه ها همیشه با وضوع هستند. خازانه می خوابند و خاشانه زندگی می کنند. اما همه منتظرند. منتظر عروج. منتظر فرج. عراقی ها هم گرفتار سرما و یخبندان شدند. شاید احتمال هیچ گونه حمله ای را نمی دهند. حتی ممکن است اخبار خبرچین ها و جاسوسان را باور نکنند. ولی به هر حال دشمن است و نباید او را ضعیف شمرد. در دستورات اسلامی آمده است که دشمن را باید قوی دانست تا بر اساس این تفکر خود را همیشه قوی تر از او آماده کنی. امام هم این هوشیاری را همیشه به فرماندهان ارشد داده است و به همین منظور فرمودند اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما تا آخر ایستاده ایم. پس شاید دشمن کمی آن طرفتر منتظر عملیات ما در این سوز سرما باشد و ما باید آماده تر از او به میدان برویم. اگر نمی توانیم از خودرو و ماشین استفاده کنیم، امکان استفاده از اسب و قاطر و الحاق وجود دارد و به همین دلیل قرار است بسیاری از امور ترابری را این حیوانات انجام دهند. وضعیت عملیات و ترتیب نیروها کاملا مشخص شده و قرارگاه مربوطه تمام کارها را انجام داده است. حالا وقت حمله شده. اطلاعات لازم توسط نیروهای فداکار و شجاع اطلاعات و عملیات به دست آمده است و مسائل لازم به نیروها گفته می شود. توجیهات لازم صورت می گیرد و فرماندهان گروهان و مسئولان دسته برای شناسایی و توجیه وارد منطقه عملیاتی می شوند. برای آخرین بار نیروها اجتماع می کنند و فرمانده گروهان مشغول صحبت می شود. همانطور که ملاحظه می کنید شرایط عملیات خاص است. کار کمی دشوار است و با وجود برف و باران و گل و شل باید توان زیادی برای دستیابی به اهداف به کار ببندیم. به هر حال فرماندهان عزیز سپاه و ارتش تصمیم گرفتند در این منطقه عملیات کنند و این منطقه از نقطه نظرهای خیلی خوب و آماده است. با انجام این عملیات بخش‌های مهم و استراتژیکی از خاک عراق به تصرف ما در می آید و ما می توانیم جای پای خوبی برای عملیات سرنوشت ساز آتی به دست بیاوریم. الحمدلله آمادگی کامل برای عملیات را به دست آورده اید و در شرایط آب و هوایی مختلف آموزش دیده اید. تعداد زیادی از شما عزیزان هم اعزام مجددید و با فراز و نشیب‌های جنگ آشنا. یعنی همانطوری که می‌بینید این عملیات از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و ما مجبوریم در میان برف و بوران به دشمن حمله کنیم و بعد مثل تمام عملیات‌های دیگر جواب پاتک‌ها را هم بدهیم تا منطقه تثبیت شود. بنابراین همه ما به خداوند توکل میکنیم و آماده پذیرش سختی های فراوانی هستیم. تدارکات و ترابری در منطقه خیلی مشکل است و باید با آنها ساخت تا انشاءالله و به خواست خداوند عملیات به طور کامل انجام شود. عزیزان من، خدا را در نظر داشته باشید و برای برپایی عدالت بر روی زمین نبرد کنید تا انشاءالله پس از ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بتوانیم جزو سربازان آن حضرت باشیم. البته فیض شهادت یک نعمت خدایی است که انشاءالله نصیب هر کسی شد دیگران را هم فراموش نکند. سخنان آجی قلبها را آرام می کند. چهره نورانی و پرسلابتش آدم را به کوچه پس کوچه های مدینه می برد. حاجی هم خدایی شده و شاید نور شهادت را بتوان در پیشانیش مشاهده کرد. و در انتها یکی از مداحان گردان چند خط ذکر مصیبت می خواند و همه گریه می کند. الحمدلله بار دیگر خدا خواست و توفیق شرکت در عملیات نصیب شد. باید خدا را شکر کرد. باید شکر کرد که خداوند اجازه داده است در صف رزمندگان اسلام علیه کافران بعثی سلاح در دست بگیریم و برای خدا بجنگیم. خدا خیلی مهربان است و بنده های خوب را دوست دارد و این رزمندگان همه خوب هستند. شوخی بچه ها در حین سوار شدن به ماشین ها شروع می شود. آخرین وداها، خداحافظی ها، در آغوش گرفتنها، نصیحت و وصیت کردنها، قول شفاعت گرفتنها، هیچ فرماندهی نمیتواند جلوی شوخی های آخر را بگیرد. بچه ها سر از پا نمیشناسند و دوست دارند به هر طریق که شده محبت خود را به یکدیگر نشان دهند، جلب توجه کنند، حلالیت به طلبند و وعده دیدار در قیامت را بدهند.
اکبر جون، اگه شهید شدی ببین وایس و منم بیام و وایس و با هم بریم. و آقا اگه من مجروح شدم زود کمکم کنید، نذاری یخ بزنم، گوشت یخی آقا جون خوب نیست.
بچه مواظب قاطرا باشیدان، چون این حیوانا تا حالا خونپاره ندیدن.
راستی بچه ها، اگه مهمات تموم شد گلوله برف بذاری باله.
وقتی به پای کار یعنی نقطه رهایی برای شروع عملیات میرسی، هوا تاریک شده. نیروهای گردانهای عمل کننده قبلن رسیده و در گوشه‌ای نشستند. آتش هم نمیتوان روشن کرد. هوا هم خیلی سرد است. ماشین‌ها برمیگردند. تعداد زیادی قاطر آماده حرکت و پشت هر کدام از آنها مقدار زیادی مهمات و اسلحه و وسایل دیگر است. قاطر حیوانی است مشترک بین اسب و الاغ. اسب و الاغ برای این کارهای پنهانی و آرام مناسب نیستند. اسب یار طلب است و الاغ هم صدا می کند، ولی قاطر دنبال جفت نمی رود و صدا هم نمی کند. به خوبی هم بار می برد. یک وعده غذای لوبیای داغ بچه ها را حال می آورد. هرچند تعدادی از نیروها از خوردن آن اجتناب می کنند، چون معتقدند لوبیا مزاج را به هم می زند. ولی نان و خرما از همه چیز بهتر است. بارش آرام باران دلها را نگران کرده. آیا میتوان در این شرایط که اکثر نیروها خیس شده اند عملیات کرد؟ راهی هم برای خیس نشدن وجود ندارد. باران میبارد و سرپناهی هم وجود ندارد، ولی شاید همین یک امداد الهی باشد که ما اثر آن را حالا نمیفهمیم. دو گردان خط شکن در اولین لحظه های درگیری خطوط اول دشمن را به تصرف درآوردند و سایر نیروها برای عبور از آنها و رسیدن به مراحل بعدی حرکت کردند. عبور از میدان مین با وجود حدود 30 سانت برف جز با کمک خدا میسر نیست. سیب خاردارها هم کنار زده شده، سنگرهای تیربار و دوشگاه عراق منهدم شده و دوباره بوی باروت تمام سلولهای مغز را اشغال می کند. گرمی خون برفها را خیلی زود آب می کند. انفجار گلولهای خمپاره هم در از بین بردن برفها خیلی مؤثر است. پس از انفجار هر گلوله برفهای سیاه شده به هوا پرتاب می شوند و در بازگشت به صورت قطرات ریز آبکی به زمین می ریزند. جنگ کاملا شعله ور شده و سفیدی برف در سیاهی شب نفوذ می کند. صدای خشخش حرکت روی برف در صوت خمپارها گم شده. عراقی ها مقاومت می کنند. وقتی دستشان را روی ماشه دوشگاه می گذارند یادشان می رود که بردارند، مانند همیشه هم قصد دارند لوله خمپار انداز را با خمپاره پر کنند. عراقی ها خوب می جنگند، به راه باطل و کفرشان ایمان دارند، شاید هم از فرماندهانشان خیلی می ترسند. هرچه هست آنها را نگه داشته و حاضر نیستن خطوط دوم و سوم جبهه‌شان را به سادگی رها کنند. سوز سرما و برف و سختی راه‌های کوهستان به مقاومت آنها می‌افزاید و پیشروی به سوی آنها مشکل می‌شود، ولی باید رفت. آمده ایم تا برویم. نیروها نفس نفس زنان برف ها را می شکافند و جلو می روند. با صدای سوت خمپاره ها خود را به روی برف ها می اندازند و وقتی بلند می شوند سراب هایشان برفی شده. کم کم هیجان عملیات بر سرمای برف غلبه می کند و بدن ها گرم می شود. بچه ها عرق می کنند و دوست دارند اوورکوت ها و لباس های کلوفت و سنگین را از خود دور کنند. ستون نظامی همچنان به سوی اهداف از پیش تعیین شده پیش می رود و تیراندازی های پراکنده عراقی ها را نیز پاسخ می دهد. تقریبا 3 گردان به دنبال یکدیگر هستند، ولی گاهی فاصله ستون به خاطر خستگی و یا افتادن نیروها به روی برف ها زیاد می شود و پراکندگی به وجود می آید. نیروها باید سعی کنند فاصله ها زیاد نشود، چون در این گرگومیش هوا بهتر است انسجام گردان تا رسیدن به اهداف اصلی حفظ شود. با روشن شدن هوا بخار حاصل از گرمای دهان بچه ها دیدنی است. همزمان با دم و بازدم های عمیق بخار زیادی از دهان بچه ها خارج می شود. حتی از صورت بچه ها هم بخار بلند می شود. معلوم نیست سرخی صورت بچه ها از سرماست و یا گرما، ولی هرچه هست آن سرمای دیشب و ابتدای راه از بین رفته و جز پاها که معمولاً در اثر رفتن برف به داخل چکمه ها خیس شده سایر قسمت های بدن نسبتاً گرم است. درگیری به روز کشیده شده و در پستی بلندی ها گاهی ما گاهی عراقی ها در دید مستقیم قرار می گیریم. سایر گردان ها و واحدهای نظامی هم مشغول انجام وظایف مخصوص خود هستند و به زودی از طریق بیسیم متوجه می شویم که ارتفاعات سمت راست به طور کامل به تصرف نیروهای اسلام در آمده است و حالا نوبت ماست که از شیار روبرو پیش روی کنیم تا عقبه دشمن را منهدم کنیم.
انقدر مسائل جانبی عملیات مثل سرما و برف و خستگی عملیات در کوهستان زیاد شده که از اصل عملیات غافل شده ایم و زیاد متوجه اوضاع و احوال اطراف خود نیستیم و گاهی اوقات مکالمات بی سیم ما را متوجه اوضاع می کند. اینجا قبل از آن که بخواهی سنگر و عراقی و آتش دشمن را مد نظر داشته باشی، باید تلاش کنی خود را از این بستر سفید و سرد به جلو ببری و راه را طی کنی. هرچه زمان می گذرد و صبح به نیمه می رسد، عراقی ها رغبت کمتری در مقاومت و استقامت نشان می دهند و سنگرهای انفرادی و اجتماعی خود را رها کرده و عقب نشینی می کنند. کوهای سر به فلک کشیده و سفید پوش همه را احاطه کرده و انبوه نیروهای ایرانی و عراقی در میان عظمت این قله‌های بلند گم شدند. اما راه ها مشخص است، اهداف تعیین شده، تو میدانی که باید به کجا بروی، میدانی چگونه باید بروی. همه به هم کمک میکنند، یگانهای رزم یکدیگر را حمایت میکنند، توپخانه ها شلیک میکنند و تدارکات از پشت سر نیروها میآید. هلیکوپترها کار امداد را ادامه میدهند و مجروحان کمی عقبتر به وسیله هلیکوپترهای سبک اوانی روز به پشت جبهه منتقل می شوند. تلفات معمولا دو طرفه است. عراقی ها هم مقاومت می کنند، شلیک می کنند، بچه ها مجروح و شهید می شوند. وسایل و امکانات ما هم منهدم می شود. شوخی نیست، عراقی ها هم به هر دلیل خوب مقاومت می کنند، خصوصا این دفعه که ما تا عمق خاک آنها وارد شده ایم و اگر مقاومت نکنند به زودی چند شهر بزرگ و یکی از استانهای مهم عراق را تصرف می کنیم. در این هوای نیمه ابری هواپیماهای عراقی هم شیرجه می روند و بمباران می کنند، آتش به پا می کنند و تلفات می گیرند. اما خدا با ماست. اگر تمام این بمب ها و گلوله ها و راکت ها می خواست به طور طبیعی به هدف بخورد، وا ویلا بود. الحمدلله تعداد زیادی از آنها به بیراهه اصابت می کند و بسیاری هم عمل نمی کند. اما حجم آتش انقدر زیاد است که این خطاها کمتر احساس می شود و انفجارهای متعدد همه را کلافه کرده. یک عملیات هماهنگ و خوب، پیشروی کند اما صحیح. اهداف گرفته می شود، روی تپه های کوچکتر پدافند می شوند، از وسایل به جا مانده از عراقی ها سنگرها و جانپناهای مناسب تهیه می شود. همه جا خیس است. نماز خواندن بر روی گل و برف عشق می خواهد. لازم نیست پوتین ها خارج شود. وضعیت اضطراری است. در هر گوشه مناسب نماز برپا می شود. قنوت تو پر از گل و برف است. روبروی صورتت قیامت را بیاد می آوری. نماز عاشقانه و عارفانه. تمام تجهیزات و اوورکوت را به دوش داری و به سجده می روی. دور از همه آلایش ها، ساده و معصومانه. چهره ها خسته و خونی و خاکی هست. خدا این گونه خواسته. اگرچه خودش فرمونده هنگام نماز تمیز و آرایش کرده باشید، ولی حالا این بهترین آرایش است. بهترین عطر بوی خون شده. بهترین مکان برای نماز زمین گلالود و خیس شده. الله اکبر، الحمدلله،
سبحان الله.
خدا بندگانی را دوست دارد که در همه حال او را می جویند و می خوانند. در شهر و هنگام آسایش، در جنگ و هنگام سختی، در گرمای جنوب که مهر داغ به پیشانی می چسبد و در سرمای غرب که نوک انگشتانت از سرما تیر می کشد. خدا عاشق خود را آزمایش می کند، در خون، در آب، در کوه، در دشت، در سلامت، در بلا، در مریضی، در... اگر گفته ای عاشقی باید پای داری کنی. شیطان لباس سفید برفی می پوشد و تو را گول می زند. مواظب باش، ناراحت نشو، سختی را تحمل کن، جنگ است. عده‌ای از بچه ها در سرمای سوزناک غروب و بر روی خروارها برف و در زیر آتش مستقیم دشمن به تشویش افتادند. بهانه می‌گیرند و می‌خواهند با گردان‌های دیگر تعویض شوند. پاهایشان سیاه شده و از درون چکمه خارج نمی‌شود، متورم و کبود. صورت‌ها از سرما باد کرده. سعی می‌کنند جز چشمانشان همه جای خود را بپوشانند. هوا خیلی سرد شده. نزدیک غروب از طریق بیسیم اطلاع می دهند که مسئولان گروهان به عقب بروند و در جلسه گردان و لشکر شرکت کنند. حاجی پشت بیسیم است. سراغ مسئول گروهان را می گیرد. تکرار می کند. نمی دانیم چه بگوییم.
حاجی بگوشیم. چرا جواب نمی دید؟ مگه بگوش نیستید؟ حاجی بگوشیم. به برادر سعید بگو خودشو برای جلسه برسونه به ما. متوجه شدین؟ آجی برادر سعید الان اینجا نیست. بله.
کجاست؟ پیداش کن بگو زود بیاد. کار داریم.
برای بچه ها رو جمع و جور کنین. مواظب باشین. عراقی ها.
هیچ راهی پیدا نشد. اما باید به حاجی بگوییم که سعید شهید شده. یک دلاور رفت، یک فدایی رفت، یک علمدار قبل از ظهر سر از بدنش جدا شد. هر سه بیسیمچی منتظر عکس العمل مناسب هستند. آنها نمی دانند چطور این خبر را بدهند. حلقه اشک در چشمانشان یخ می زند. دماغ های یخ کرده و قرمز شده هنگام گریه مثل ناودان می شود. باید این تأثر را حالا پنهان کرد. بچه ها هم سخت ناراحتند. تمام نیروهای گردان متوجه شهادت مسئول گروهان خود شدند و حالا به تو نگاه می کنند. تو هم باید وظیفت را انجام بدهی. بچه ها خوب تو را می شناسند. تو را هم مانند برادر سعید دوست دارند. قبل از سعید و بعد از سعید هر چه گفته ای گوش کردند. تا همین حالا به دستورات تو خوب عمل کردند و شاید با این اطاعت بیچون و چرا میخواهند غصه را از دل تو پاک کنند، میخواهند ناراحتی تو کمتر شود.
حاجی طاهر
حاجی بگوشه، صحبت کن. سعید پیدا کردی؟
حاجی جان، سعید رفته موقعیت همت.
چی میگی؟ یه بار دیگه تکرار کن.
سعید رفته موقعیت همت.
چند لحظه سکوت پشت بیسیم. معلوم است پشت حاجی هم شکست. سکوت طولانی می شود.
حاجی متوجه شدی؟ پیامو گرفتی حاجی؟
آره. خب آقا جون، خودت از همین حالا سعید هستی. حالا بلند شو زود بیا جلسه. بچه‌ها رو هم خوب بچین. اون سمت راست رو هم مواظب باش.
رفتن به عقب کار دستوری است. شب نزدیک شده، بچه ها با منطقه آشنا نیستند، دلهوره و سرما آنها را آزار می دهد، حجم آتش هم زیاد شده، ولی بیش از هر چیز نبودن تدارکات غذایی باعث اذیت نیرو است. مسئول دسته یک، معاون گروهان، معاون دسته یک، مسئول دسته یک، اینطوری احتمالات بعدی هم تعمیم می شود. در سنگر محور و قرارگاه تاکتیکی که فقط چند کیلومتر عقب قرار دارد همه در رفت آمدند. خود حاجی و چند نفر دیگر از نیروهای ستاد لشکر در حال ساختن سنگر خراب شده هستند. می گویند بعد از اون یک خمپاره آمد و سنگر را خراب کرد. دو نفر از بچه ها هم مجروح شدند. ولی حالا همه در حال بازسازی سنگر هستند. فرمانده لشکر هم گونی پر می کند. معاونش هم بیل می زند. فرقی نمی کند. چند لحظه بعد جلسه تشکیل می شود. سه مسئول گروهان و حاجی به همراه معاون گردان وضعیت نیروهایشان را توضیح می دهند که تو هم با شکایت و بیان کمبود هاست. وضعیت عملیات هم تشریح می شود و مشکلات نظامی مطرح می شود. خیلی سریع و گذرا حاجی برای شهادت نیروهای گردان، خصوصا برادر سعید، یک فاتحه می خواند و با آن چهره پر جاذبه بقیه عملیات را تشریح می کند. بعضی از اهداف تغییر کرده، راهکارها عوض شده. حالا که روی منطقه آمده ایم، حقایق بهتر مشخص شده و بنابراین مجبوریم تغییراتی در عملیات داشته باشیم. نیمه شب امشب باید حرکت کنیم و تپه روبرو را از عراقی ها بگیریم، چون آنها از سمت راست روی ما مسلطن و تا چند کیلومتر عقبتر می توانن عقبه ما را زیر آتش بگیرن. جزئیات کار مشخص و قرار می شود دو گردان تازه نفس به همراه گردان ما وارد عمل شود. حاجی هنوز لبخند به لب دارد، با کادر گردان شوخی می کند، ولی هیچ کس به خود اجازه نمی دهد با حاجی شوخی کند. پرده شرم و حیا خیلی محکم بین ما قرار دارد. قرارگاه هم یخ است. یک بخاری زور میزند تا سنگر فرماندهی لشکر را گرم کند، ولی فایده ندارد. فقط دود میکند. دود چراغ فانوس هم بر روی انبوه بیسیم هایی که در انتهای سنگر جا گرفتند به بیسیم چیا کمک می کند تا ارتباط بین گردان ها و لشکر، لشکر و قرارگاه و فرماندهی را برقرار کنند. پتوی جلوی سنگر هم مثل باد بزن در حال باز و بسته شدن است و هر کس پس از ورود خود را به حاجی می رساند و صحبت می کند. اوضاع شلوغ شده. گویی یگانی که بر روی ارتفاعات سمت چپ عمل کرده نتوانسته به خوبی در مقابل عراق مقاومت کند و مجبور شده مقداری عقب نشینی کند. عراقی ها هم اکنون از جناح چپ پشت سر نیروهای خط مقدم ما خطر آفرین شدند. ولی عملیات امشب سر جای خود هست و باید تپه جلویی گرفته شود. ساعتش هم مشخص شده. گردان ما باید به خط بزند، بعد نیروهای دو گردان دیگر وارد عمل شوند و گردان ما صبح به عقب برگردد. یک بار دیگر برپا. بچه‌ها به خوبی با این حرف‌ها و حرکت‌ها آشنا هستند. ساعت‌ها تمرین و آموزش در پادگان و اردوگاه برای چنین روزهایی بوده است. نیروها می دانند وقتی مسئول گفت برپا، یعنی باید تجهیزات را بسته و اسلحه به دست گرفته و آماده ی حرکت باشند. مسئول دسته هم اول شب توجیه شده است. زمان زیادی نمی گذرد. نیروها متوجه عملیات می شوند و می دانند باید یک بار دیگر
خط عراقی ها را در هم بکوبند، اما تمام بدنشان خیز است. هیچ جای خشک پیدا نمی کنی. غذای کافی هم نخورده ای، ولی ایمان آنها را به جلو می برد. فاطمه زهرا سلام الله علیها کمک می کند. یاد امام به آدم شجاعت می دهد. مجموع گروهان 62 نفرند و مجموع گردان 217 نفر. کافی است. عراقی ها خیلی می ترسند، خصوصا این شبها. همین طوری شلیک می کنند، منور می زنند. شاید خودشان را هم نشانه بگیرند. اوضاعشان خیلی درهم است. دویست و هفده رزمنده، دویست و هفده دلاور، دویست و هفده از جان گذشته، دویست و هفده شب شکن، دویست و هفده متوکل، دویست و هفده متذکر، همه امیدوار، همه مصمم. خط دشمن باید شکسته و سنگرهای دوشکا خفه شود. عراقی ها به درک واصل شوند، تپه تصرف شود تا نیروهای تازه نفس به طور صحیح روی آن پدافند کنند. این عملیات با عملیات دیگر فرق دارد. همه خیسند. نمناکی لباس ها باعث آزار بچه هاست، ولی چند قدم جلوتر ناگهان خود را در مقابل فریادها و شلیک های عراقی ها میابی. تو هم باید شلیک کنی، محکمتر، قویتر. از خدا کمک بخواه، سر را به خدا بسپار، روی زمین دراز بکش و سینه خیز روی برف ها جلو برو. دوستت تیر میخورد، ولی نباید بیستی. جلو برو، حمله کن. دوست دیگرت شهید میشود، خوش به حالش. تو جلو برو، ادامه راه او جلوی توست. کانال عراقی ها به دست بچه ها می افتد. جنازه عراقی ها روی هم می افتد. گاهی اوقات ممکن است اشتباهی به طرف افراد خودی شلیک کنی. مواظب باش. باید یکدیگر را صدا بزنید، حرف بزنید، ذکر بگویید، هماهنگ باشید. تپه چندان بزرگ نیست، ولی تو مجبوری قدم به قدم آن را طی کنی و نیروها را بچینی سر جای خودشان در محل‌های مناسب. صبح نزدیک است. شاید عراقی‌ها بخواهند همین امشب پاتک کنند. هنوز به طور کامل از تپه خارج نشدند. در دامنه ی تپه حضور دارند و بلند بلند یکدیگر را صدا می‌زنند. هل هل می‌کنند. همین داد و بیدادها بچه‌ها را ترسانده. از تاریکی می‌ترسند. هر لحظه منتظرند از دل تاریکی یک عراقی گلوی آنها را بگیرد. به همین خاطر سعی می کنند در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند همدیگر را ببینند. این کار باعث می شود در بعضی نقاط فاصله بیفتد. حالا آدم می فهمد عراقی های بیچاره هر شب چه می کشند، چه کابوس هایی را تا صبح می گذرانند. خیلی بیچارند، چون در اکثر شبها منتظر هجوم بسیجیانی هستند که هم با تکبیرشان و هم با رگبارشان جان را از تنشان بیرون می کشند. اتفاق بدی می افتد. ناگهان عراقی ها از بالای کانال وارد شده و شروع به پاکسازی و درگیری می کنند. همه چیز به هم ریخته. درگیری خیلی شدید است. هم دیگر را می زنند. دیگر نمی توان اطمینان کرد که این سیاهی ایرانی است یا عراقی. معلوم می شود عراقی ها منتظر حمله ما بودند. دقیقا مشخصی است آنها از چه طریق متوجه این عملیات شدند. شاید از طریق شنود بیسیم و یا محاسبات نظامی خودشان متوجه شدند. به هر حال ما احتیاج به تصرف این تپه داریم. در این گیرودار باید فکری اندیشید. از همه طرف تیر می آید. از خمپاره خبری نیست. هرچه از تیر کلاش و تیربارهای گرینوف است. نارنجک کم منفجر می شود، ولی معلوم نیست از کجا و از کدام طرف. اهمترین محل داخل کانال است و همه سعی می کنند خود را در کانال مخفی کنند. گاهی اوقات همینطور که می روی ناگهان پایت به یک چیز نرم و گرم برخورد می کند، شاید پیکر پاک یک شهید و یا جنازه متعفن یک عراقی باشد. صدای تیرها دل را می خراشد. هر سه گروهان غافلگیر شده ایم. حاجی هم عصبانی شده و از پشت بیسیم فریاد می زند. خودش هم همان حوالی است، شاید 30 متر عقبتر، شاید هم 30 متر جلوتر، معلوم نیست، ولی هر کجا هست کاملا به جریان مسلط است و اوضاع را از نزدیک پیگیری می کند، دستور می دهد، هدایت می کند و روحیه می دهد. پشت بیسی مسائلی را مطرح می کند که باعث انحراف شنود دشمن شود. حدود 30 دقیقه است که این درگیری ها ادامه یافته و از هر طرف که می روی نیروهای خودی را می بینی، ولی صدای عراقی ها نزدیکتر است. واقعا وحشتناک شده. صداهای خشن و عصبانی، فریاد می زنن، نعره می کشن، از این سو به آن سو می دوند. جسهشان بزرگتر از بچه های خودمان است. گویی مست کردن، نمی ترسن، حمله می کنند، تپه را رها نمی کنند. باید فکر اساسی کرد. اگر همینطوری ادامه یابد مشکل پیدا خواهیم کرد. تمام جزئیات با احساسات تمام و گاه با عصبانیت و تندی و به سلسله مراتب از طریق بیسیم گزارش می شود.